خلیج فارس و بیاد وارد بندر امام بشه. حالا چرا بندر امام؟ بندر امام تو خرموساس آخر خطه، نزدیک عراق، بندر ماشر بندر امام فعلی دیگه. این میخواست کشتی هایی که میاد اجازه نده اونجا برون. ما هم این بندر شهید رجایی رو نداشتیم که الان بندر بزرگ ماست. بقیه بنادر ما مثل بندر مثلا بوشهر اینا کوچیکه، اینا توانایی جواب به نیازمندهای مملکت نداشتن. این میخواست خطوط مواصلاتی کشتی که برای ما میاد جنس میاره یا صادرات ما رو میبره قطع بکنه. دوم میخواست جزیره خارک ما رو از حیز انتفاع خارج کنه که ما نفت صادر نکنیم، چون بزرگترین منبع صادرات نفت ما کجا بوده؟ خارک دیگه. الان هم هست که الان داریم با تدبیر جدید حضرت آقا، ما داریم در سوال مکران این اقدام رو انجام میدیم که یک به قول من رو همه تخم مرغام تو یک سبد نباشه، جای دیگه باشه، ما هم بیرون از تنگه محل بندر اقیانوسی داشته باشه. آمد این کار انجام بده، اما امکانات دریایی که نداشت که، نیروی دریاییش از بین رفته بود دیگه. خود چیکار باید میکرد؟ اومدن کمکش کردن، فرانسوی کمکش کردن، غربی کمکش کردن، مثلا هواپیمای میراژ بهش دادن، موشک اگزوست بهش دادن، هلیکوپتر سوپر فرلون بهش دادن، هر سبد یه حتی شرقی ها هوامای میگ و سوخو و اینا بهش دادن، میگ مخصوصا بهش دادن، موشک ساحل به دریا رو بهش دادن. کی داد؟ شوروی. موشک های ساحل به دریا، هواپیمای میگ هم اونا دادن، غربی ها هم این هلیکوپتر ها و این هواپیما ها دادن، هر سبد انواع و اقسام مین ها رو بهش دادن که چیکار کنه؟ فقط دنبال این بودن که بتوانند به نوعی خطوط مواصلاتی ما رو قطع کنن و صادرات ما رو قطع کنن. اگه این اتفاق می افتاد اون وقت ما ورشکسته می شدیم دیگه، و چون کسی به ما کمک نمی کرد قطعا ما نمیتونستیم جواب نیازمندی های جنگ رو بدیم. نه تنها جنگ، نمیتونستیم جواب نیازمندی های داخل کشور رو بدیم، چون اون مقطع زمانی ما که خودکفا نبودیم، ما همه چیز وارد می کردیم، گندم وارد می کردیم دیگه، گندم، روغن، شکر و همه چیز وارد می کردیم. خب اگه این اتفاق می افتاد ما واقعا شکست می خوردیم، چون توان نداشتیم، کسی به ما پول نمیداد. عراق رو ما شکست داریم از این، اما عراق دیگران کمکش کردن، اما کسی به ما کمک نمی کرد که ما نمیتونستیم. درست شد؟ خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدن عراق، اومد حالا که توان دریایی نداشت و این ماموریت هم بهش داده بودن باید این کار میکرد، اومدن از راه هوا و از راه موشک خلاصه این کار برای ما انجام بدن. توی 8 سال دفاع مقدس، من براتون عرض بکنم که حدود 2800 خورده روز طول کشیده جنگ. بالای 2800 بار عراق به جزیره خارک حمله کرده، میشه میانگین روز یک. سابقه داریم، آجیر قرمز کشیده شده. ولی نیروی دریایی با پدافند هوایی و بچه های وزارت نفت و شرکت نفت و فلان اینها اجازه ندادن حتی یک روز صادرات نفت قطع بشه، حتی با جا به جایی، یعنی از این کشتی به اون کشتی، از این کشتی به اون کشتی، قطع نشد. من این باید کامل
کنم، نخواهش میکنم،
نگران وقت هم نباش، نگران وقت نباش، من صحبتم باید کامل کنم، چون اگر قرار کسی باید بداند این
تحلیلشو
بدونه، این باید بدونه. این نذاشتیم قطع بشه. خب ما اما میخواستن کشتی های ما رو هم بزنن، کشتی هم نذاشتیم بزنن. زدن. چجوری زدن؟ عراق بالای 1000 خورده‌ای موشک زده، چه اگزوست چه ساحل به دریا. موشک های گران قیمته، اینا شوخی نیست قیمتش، فکر نکنی 1000 تا گله توپه. اما چند تاش اصابت کرده؟ 200 تاش. 200 تا ما مورد اصابت داشتیم. خب از چند تا کشتی؟ از 10000 کشتی. در 8 سال 10000 تا کشتی تجاری و نفتکش ما اسکورت کردیم از شرق تنگه هرمز تا جزیره خارک و بندر امام. 10000 کشتی اسکورت کردیم، تو 10000 تا 200 تاش موشک خورده، و تو 200 تاش 180 تاش نجات دادیم. فقط تلفات بوده 20 فروند کشتی، و این در جنگ های دنیا نمونه است. این خیلی مهمه. جمله آقا خیلی زیباست. آقا فرمودن، به بنده فرمودن که یکی از نتایج ارزشمند عملیات هایی که نیروی دریایی انجام داده است این است که اقتصاد کشور را سالم نگه داشته است. نگاه کنید، یعنی با اسکورت 10000 کشتی تجاری و میلیون ها تن کالا که وارد شده و صادر شده و نفت که صادر شده، ما تونستیم اقتصاد کشور رو حفظ کنیم. همین کاری که الان نیروی دریایی در خلیج عدن انجام میده، کشتی ما گرفت آمد میکنن، تأمینه. ببینید اقتصاد کشور اگر آسیب میدید ما نمیتونیم جنگ ادامه بدیم دیگه. من جنبندیش این بود که اینجوری مقام اعظم رهبری فرمودن، اما حضرت امام یه جمله فرمودن که نیروی دریایی امروز بر کشتی پرسلابت خیش ایستاده و مانند در خلیج فارس خورشیدی می‌درخشد. اصل جمله‌اش یادم رفته، مضمونش اینه. این خیلی حرفه که نیروی دریایی با اون امکاناتش و توانمندی‌هاش مرزهای آبی رو حفظ کرد، جزایر رو حفظ کرد، سکوهای نفتی که نفت صادر می‌کردن رو حفظ کرد، خارک رو حفظ کرد، صادرات نفت رو حفظ کرد، اقتصاد کشور رو حفظ کرد، اقتدار نظام رو در عرصه دریا حفظ کرد. دیگه فکر میکنم که
مداد یه جمله بگیم که نیروی دریایی فقط مشغول مقابله با تهاجمات دشمن نبود، ابعاد مختلفی داشت.
آفرین، خوب تشخیص دادین. نیروی دریایی همه بعدیه، تنها بعد نظامیش نیست، کار نظامی که انجام میده بعد اقتصادی کشور رو حفظ میکنه. امام میفرمایند نیروی دریایی امروز در خلیج فارس در یمن چون نگینی میدرخشد و بر کشتی خود با صلابت و استوار ایستاده است. این جمله امامه. این خیلی ها، این بعد اقتصادیشه. حالا بعد اقتدارش که نشان میده به دنیا که خلیج فارس محل امن است، یه بوده. این که تا پایان دفاع اجازه نداد تا همه اکنون که کسی تو آبهای داخلی و یا ساحلی و یا آبهای منطقه‌ای یا منطقه نظارت ما وارد بشود، اقتدار نظامه. همه هم حساب کار خودشون کرده بودن. این مختصر مفید، من خواستم ابعاد دیگرش رو بپردازم که متوجه باشیم که چه اتفاقاتی افتاده.
30,000-10,35 و 27,86-10,35 پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش‌شنونده همچنین میتونید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir با ما در ارتباط باشید. همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که این برنامه رو دنبال بفرمایید و همچنین شنونده دیگر برنامه‌های مورد علاقه خودتون در آرشیو ایران صدا باشید.
اگر ملتی قدرت دفاع از خود را نداشته باشد، عزت او هم هیچ گونه تضمینی ندارد. در دنیایی که هوس‌ها و انگیزه‌های مادی به جای ارزش‌های معنوی بر انسان‌های صاحب قدرت حکمرانی می‌کند، در یک چنین دنیایی هیچ ملتی نمی‌تواند از هیچ کس جز قدرت درونی خود که خدای متعال به او بخشیده است، از هیچ مرکز دیگری نمیتواند امید هیچ گونه کمکی و چشم داشته هیچ گونه حمایتی را داشته باشد. ملت ها باید به خودشون تکیه کنند تا بتوانند عزتی را که خود را شایسته اون میدانند به دست بیاورند. این قدرت، قدرت علمی است، قدرت دفاع از خود است، توانایی بروز استعدادهای درونی است. یک ملت باید این توانایی ها رو داشته باشد تا بتواند عزیز باشد. مظهر قدرت دفاعی یک کشور شماها هستید، نیروهای مسلح.
عزیزان شنونده، در این برنامه از گفتگوی سیاسی که همزمان با ایام هفته دفاع مقدس تقدیم شما میشه، در خدمت امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری هستیم، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران. خب در 8 سال دفاع مقدس که نیروی دریایی ما با این توضیحات که من کردید این جایگاه و این تاثیرگذاری رو داشته، طبیعتاً الان خیلی جایگاه بالاتری رو تونسته به دست بیاره. در داخل، در منطقه و در عرصه بین‌المللی نیروی دریایی ما در چه نقطه است؟
هر شبات که ما یه مقایسه بکنیم، ما خیلی موفق عمل کردیم در دفاع مقدس، نتایجش هم عرض کردم. اما ما به هر صورت از یک نیروی دریایی تجهیزات محور است، یعنی تجهیزات باید تو نیروی دریایی وجود داشته باشه تا شما بتوانی دریا نوردی انجام بدی. شما وقتی شناور نداری که نمیتونی تو دریا شنا، فقط شنا میتونی، اون کاری که نمیتونی بکنی. بنابراین تجهیزات محور است. ما تجهیزات خوبی داشتیم زمان جنگ، اما اوایل جنگ هم بود، تجهیزات ما همه غربی بودن، از اون استفاده کردیم، خوب هم استفاده کردیم. اما ما از 22 بهمن 57 تحریم بودیم، قطع به ما ندادن که. حالا این روزا تحریم ولی ما از روز اول انقلاب تحریم بودیم. اما چطور این وسایل و تجهیزات ماندن؟ ببین اگر فکر جوانان این نیرو و دیگر همرزمانشون و مثلا بچه های دانشگاه ها و حالا امروزه میگیم شرکت های دانش بنیان و وزارت دفاع و امثال این پای کار نبود، ما اصلا توان بهره برداری از این تجهیزات نداشتیم. چون اون موقع اینا فکر میکردن حالا که این مستشار رو رفتن، اصلا ما نمیتونیم از ناوهای موشک‌انداز استفاده بکنیم یا از ناوشکن رو استفاده کنیم. ولی واقعا معجزه انقلاب باعث شد که همه پای کار اومدن و اینا رو به کار گرفتن و با موفقیت به کار گرفتن. در طول زمان ما نیاز به قطعه پیدا کردیم، نیاز به سامانه پیدا کردیم، نیاز به تعمیر پیدا کردیم، نیاز به تعمیرات اساسی پیدا کردیم. همزمان با جنگ این تعمیرات و این نگهداری و این قطعات و این سامانها و امثالهم در سلاح بود، در تجهیزات بود، در مهمات بود، کمبودهای آموزش بود، نمیدونم همه چیز بود، تخصص کم بود، تخصص بود. اما ما واقعا چی میگن، آهن آب دیده شدیم تو دفاع مقدس و از همه این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم، آمدیم جلو تا دفاع مقدس تمام شد، رفتیم سراغ قطع سازی، سامان سازی، تعمیر اساسی، نگهداری و و و و و وارد نوسازی شدیم. ما اولین روی یک جمله حضرت آقا، ما در سال 84 بر درست میگم دید، در سال 84 اولین ناو موشک اندازمون رو در نیروی دریایی الحاق کردیم که جهان، حالا این منهای جمارانه که حالا معروفه، سابقش هم اینطوری بود. باز اگه وقت داریم من براتون بگم.
ما مشکل نداریم، وقت جناب عالی.
من باید بگم، حالا که شروع کردیم باید بگم. ببینید یه زمانی من فرمان، من سال 77 بعد از جنگ و امثال اینا رفتم شدم فرمانده شمال. این کشور همسایه شمالی ما رو دعوت کرد که تو رزمایی شرکت کنیم، در حالی که می‌دونید ما اصلا اونجا هیچ چی نداریم. یه ناو، یه کشتی داشتیم به نام شهسوار که میگفتن کشتی تفریحی زمان طاغوت بوده و ما کرده بودیم بهش ناو حمزه، حالا سلاح هم روش گذاشته بودیم. ما آمدیم برای که تو این رزمایش رو شرکت بکنن کشور خارجی، بالاخره باید مجوز از فهمدی کل قوا گرفته بشه. وقتی گردش کار کردن گفتیم آقا ما امکانات نداریم شرکت کنیم، فرمودن اینا میخواستن شما رو تغییر کنن، برید از جنوب شناور بیارید و تو رزمایش رو شرکت کنید اما تغییر نشید. ما رفتیم بررسی کردیم، گفتیم خب ما اگه بخوایم بیاریم باید بیایم از طریق خلیج عدن و بابل‌مندب و بیایم توی کانال سوئز و مدیترانه دریای سیاه، بعد بیم از کانال ولگادن وارد خزر بشیم. کانال ولگادن در اختیار خودشونه، در اختیار کسی نیست، تو خاک خودشونه، مال خودشونه. به ما اعلام کردن راهتون نمیدیم از اینجا بیه، خدا شاهده. ما اینو به عرض آقا رسونیم، آقا فرمودن من که گفتم میخواستن شما رو تغییر کنن، برید شناوری کوچیکیتون رو بذارید روی تریلی بیارید تو رزمایشون شرکت کنید و تغییر نشید. رفتیم برآورد کردیم دیدیم نمیشه، اومدیم گفتیم نمیشه، فرمودن برید تیکه تیکه کنید اینا رو، بیاد اینجا جوش بدید، سر هم کنید، اما برید تو رزمایشون شرکت کنید تا از تغییر بیرون بیای. بررسی کردن گفتن نمیشه. یه جمله آقا فرمودن غیرت دارید، همتتون رو به کار بگیرید، بسازید و سال دیگه شرکت کنید. این جمله شد مبنای یک حرکت عظیم جهادی. 78 این جمله رو فرمودن، 80 خدای من چرا اشتباه، 82 یا 84، 82 فکر میکنم، 82 ما اولین ناو موشک‌اندازمون رو به نام پیکان، به جای اون پیکانی که در عملیات مروارید 7 آذر خودش و کارکنان شهید شده بودن، در دانشگاه نوشهر تو دریای خزر با حضور خود حضرت آقا الحاق کردیم. و یکی از پرسنلمون با روابط عمومیمون به نام آقای سلیمانی داشتیم که توی اون بحث رزمایش عاشقان ولایت، تو اون بحث هواپیمای 330 اونجا شهید شد، شهید سلیمانی ما اونجا شهید شد. خب گفت که، گفتیم چی بنویسیم رو بدنش؟ گفت بنویسیم که شاعر بود، پیام دلیران به دشمن برید که پیکان دیگر بیامد پدید. و حضرت آقا وقتی این دید گفتن چه قشنگ نوشیم این کاری آقای سلیمانیه. ما اون موقع ناو موشک‌انداز ساختیم که از نظر فناوری در جهان حرف اول رو میزد. و بعد حساب کن آمدیم جلوتر، 85 دومیش رو ما الحاق کردیم به نام جوشن، 88 سومیش رو الحاق کردیم به نام درفش، 91 نافشکن الوند که بعد برشون صحنه به وجود آمد، و بعدیش الان به عنوان اشتباه نکنم تبرزین زره در حال تولید، یعنی افتاد تو خط تولید همونی که اول جنگ ما از تولیدات دیگران استفاده میکردیم. و بعد دیدید که در 30/11/88 به ناگا نافشکن جمهوری اسلامی ایران جماران الحاق پیدا میکنه. 30/11/88 نافشکن جماران الحاق پیدا میکنه. میخواستم تاریخش با دماوند 91 بود، اشتباه نگفتم تو تاریخ. بعد ما اصلا تو زمان جنگ زیر دریایی نداشتیم، مگه قواسمون قوس میکردن تو زیر دریایی نداشتیم. اما امروز چی داریم؟ امروز زیر دریایی کلاس قدیر ما حرف اول رو میذاره تو منطقه، زیر دریایی کلاس طارق ما تعمیرات اساسیش توی تحریم با همون جمله که باز آقا فرمودن، جمله آقا باز انقلاب آفرید. گفتیم که این بعضی کمک میکردن برای این تعمیرات اساسی، اینا توی تحریما رفتن، فرمودن به درک رفتن، خودتون برید درست کنید، و درست شد. امروز زیر دریای فاتح ساختیم دیگه. سال گذشته رئیس جمهور اومد در جنوب عراقش که توی رزمایش شرکت کرد، توی رزمایش هفته پیش شرکت کرد دیگه. ما کجا اینا رو داشتیم؟ اما الان اینا رو داریم. یعنی ما اصلا در بعد زیر دریای چی نداشتیم؟ امروز زیر دریای
محدود به نیروی دریایی هم نیست این توانی که پیدا کردیم در ساخت
مال مملکته.
نرزم اینه که در سایر ارسام به این توان رسیدیم، در زمینی، در موشکی.
بله، حالا ما چون از دریا پرسیدیم میگم، مگه تو هوا ما کوثر نساختیم؟ ساختیم، سایقه ساختیم، کوثر ساختیم. مگر در نیروی زمینی انواع تانک و توپ و عرض کنم که خودروها و سلاح‌ها و نساختیم؟ مگه در پدافند هوایی ما که اصلا سامانه پدافند هوایی چه رادارش چه موشکش هیچی نداشتیم؟ الان یه سامانه هاگ داشتیم خریداری مال غرب، الان انقدر سامانه داریم که دیگه عدداش اسمش من یادم میره بگم برای شما. یه چجور وجود اومده؟ اینا زیر هم تحریم وجود اومده، به برکت انقلاب وجود اومده، با همت این بچه‌ها به وجود اومده، با دلسوزی جوانان این مملکت به وجود. آقا به خدا قسم مردم ما، جوانان ما، دانشگاهیان ما، همه مردم عادی و عامیانی عامی ما مملکت از یک همت و غیرت بالایی برخوردارن که هر جا لازم باشه عیسی رسول گذشتگی میکنن، تو دفاع مقدس جان دادن، خون دادن، اما شرف و ناموس و مملکت و انقلاب رو حفظ کردن. امروز هم جووناشون، دانشمنداشون پای کارن. هر چیزی شما فکر کنید توی مملکت قابل انجامه، باور کنید قابل انجامه، فقط اراده باید بکنیم که این کار انجام بدیم. این شدنیه. این ملت و این مردم بارها ثابت کردن که تو انقلاب تا حالا ما هم دارن میتونن. بنابراین ما این خطکش مقایسه بگذاریم. حالا من بعد نیروی انسانیش دیگه فرصت نمیشه بگم که ما همه تخصصامون خارج از کشور میخوندیم قبل از انقلاب. همه افسران ما، اول ما اصلا دانشگاه نداشتیم، دانشگاه دریایی نداشتیم. ما دانشگاه دریایی نداشتیم، دانشگاه هوایی نداشتیم، دانشگاه پدافند نداشتیم. امروز سال 60 ما دانشگاه دریایی حضرت امام تو نوشهر تشکیل دادیم. شهید ستاری همون مقطع زمانی تو تهران دانشگاه شهید ستاری برای نیروی هوایی تشکیل داده. 3 سال چند سال پیش دانشگاه حضرت خاتم برای عرض کنم پدافند اینجا تشکیل شده. حالا دانشگاه امام علی رو داشتیم، درست شد؟ ما دانشگاه فارابی نداشتیم. خب فرماندهی و ستاد ما اینقدر روش نکرد. ما دانشگاه علوم پزشکی نداشتیم مثلا. ما الان 7-8 دانشگاه داریم توی ارتش فقط. خب ببینید، ما در تربیت نیروی انسانیمون، آموزش نیروی انسانیمون، امروز ناوبر ما، خلبان ما، پدافندی ما، متخصصین نیروی زمینی ما، متخصصین نیروی دریایی ما، همه در داخل در آموزش میبینن. و کمی از با بیرون مقایسه بکنیم بگیم نه اونا ضعیف، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. و همه چیز به قدرت خودش باقی تو داره کار جلو میره. خب ببینید این وضعیت اینطوره، یعنی ما یه خطکش مقایسه بگذاریم ببینیم کجا بودیم امروز کجا هستیم. هر آدم با انصافی تایید میکنه که خیلی رشد کردیم. این که امروز با اقتدار میان روی پای خودمون ایستادیم جدیست، و اگه این توجه هم کامل بشود
و همین توان هم هست که باعث نگرانی دشمن شده و از عرصه‌های مختلف وارد میشه، تلاش میکنه که بالاخره ضربه خودش رو بزنه. مثلا بعد از مذاکرات هسته‌ای تلاش میکنه هر طور که شده از طریق مذاکرات بعدی که معروف شده برجامه 2-3 مثلا در مورد توان دفاعی و توان موشکی ما هم بیاد صحبت بکنه، چون رسیده به اینکه ما چه توانی پیدا کردیم و به چه نقطه‌ای رسیدیم. امیر ما چقدر دیگه فرصت داریم؟
شما صحبتتون رو کامل کنید. حالا اینا میان میگن اونا کار خودشون رو انجام میدن، نگرانم.
خیلی متشکرم از لطف شما. در مورد نیروی دریایی نکته دیگه‌ای هست که بفرمایید؟ بومی سازی صنایع دریاییمون، نکاتی که اشاره کردید.
ببینید ما هم در مورد نیروی دریایی ما بایستی از صنایع دریایی وزارت دفاع، از صنایع الکترونیک وزارت دفاع که در بحث کمک به نیروی دریایی و ساخت تجهیزات نیروی دریایی کار کردن و کار میکنن، از اونها هم یاد کنیم. بسیار بچه های مؤمن متعهد با دانش پای کار هستن و این صنعت دریایی ما رو پیشرفت دادن. من فکر میکنم من اینو بارها در همه سخنرانی هایی در جای مختلف در مثلا مجامع رسمی گفتم که من فکر میکنم ما نباید امروز ساخت تجهیزات دریاییمون به خارج، نه نظامیگریه و نظامیگری که اصلا خارج نیست، کشتی های تجاری و نفتکشمون رو نباید تعمیر نگهداری و ساختش به بیرون سفارش بدیم، چون اونا 100% از ساخت تجهیزات نظامی راحت تر. هیکلش گنده است، اما شما نگاه یه نافشکن 110 متر طول و در 12 متر عرض در 7-8-10 طبقه مثل جماران چقدر سامانه روی اینه و چه علم و دانشی رو این کار میکنه. یک زیردریایی از چه فناوری میدونید که بالاترین فناوری در دنیا فناوری زیردریاییه. ما باید از این برخورداریم. ما در بحث صنایع دریاییمون در کشور باید رو خودمون تکیه کنیم و بازار کار خودمون رو توسعه بدیم. اینو ما بارها در بحث توسعه سوار مکران و توسعه دریا محور و اینها در جای مختلف گفتیم.
بسیار خوب، متشکرم. خب جناب عالی، چون در ارتش جمهوری اسلامی ریاست ستاد و معاونت هماهنگی اون رو به عهده دارید، در ادامه گفتگو در این خصوص سوال رو از حسالی داشته باشم و توان نظامی که در ارتش ما داریم. تابلوی روبروی حضرت علی از کاملا روبروتون هست، اگر صلح می‌خوای آماده جنگ باش. در این تابلو توضیح فرمایید.
فقط برادرم کمی بالا باشه.
بله به اونم میرسیم.
و بدانن که اگر بخوان تعرضی انجام بدهن قطعا ضررش بیشتر از سودش هست. هیچگاه این کارو نمیکنن. ما بهم میگیم بازدارندگی، یعنی تا وقتی که شما آماده ای و دشمنان هم میدانن که اگر بخوان تعرضی بکنن ضربه محکمی خواهند خورد، تعرض نمیکنن. اما اگه آماده نبودی به حمله میکنن. عراق با همین دلیل به ما حمله کرد، فکر میکرد که انقلاب شده، ما دیگه نیروهای مسلح اینجوری شده بود دیگه، انقلاب شده بود، آسیبش وارد شده بود، سربازا یک ساله شده بودن، خیلی ها از ارتش رفته بودن، بعد نمیدونم 2 سال بود رزماش انجام نداده بودیم، وسایل ما آماده به کار نبود. فکر ما آماده نیستیم که حمله کرد. اگه فکر میکرد آماده ایم برای نسبت شما این غلطه رو نمیکرد. تا آماده جنگ باشی صلح برقرار است. اگه آماده جنگ نباشی به حمله میکنه.
امروز مردم ایران که همه میدونن که نیروهای نظامی ما این توان رو دارن و این آمادگی رو دارن و خود دشمن همین رو فهمیده. میخوام مختصات این آمادگی رو بفهمید.
به همین دلیل استکبار جهانی جرأت نمیکند به ما تعرضی داشته باشد، وگرنه مثل شرق و غرب ما چیکار کرد؟ همکار با ما میکرد. باور کنید جرأت نمیکند. اونم نبگم از تنها نیروهای مسلح، نه، از مردم ما وحشت داره. میدونه این مردم هر وقت لازم باشه یک اتحاد و انسجام و یک مشتی میشوند که بر سر هر دشمنی فرود بیاید میشه مثل دشمن قبلیه. باور کنیم که میترسد.
همین عرض میکنم. سوالم این هستش که اینکه تاکید میفرمایید که میترسن، این مختصات، این میژگی ها و این شاخصه های این آمادگی و این توان نظامی چقدر است و چگونه است؟
من اعتقادم اینه که ما آمادگی بسیار مناسبی در نیروهای مسلح داریم، چون خودم درگیر این قضیه هستم دیگه. و توان خودمون رو میدانیم چه جوریه، در ابعاد مختلف میدونیم، نیروی انسانیمون میدونیم، آموزشامون رو میدونیم، مهارتامون رو میدونیم، تخصصامون رو میدونیم، تاکتیکامون رو میدانیم، دیگه از کسی اقتباس نکردیم، مال خودمونه، تجهیزاتمون مال خودمونه، مهماتمون مال خودمونه، گلوگاه نداریم. ولی یه زمانی شما یه جایی میبینی که کلی سلاح و تجهیزات جدید دارن اما نه توان استفاده ازش دارن و قطعا هم تو گلوگاه است، یعنی یه چیزی کم بیاد بهت نمیدن. امروز ما دیگه گلوگاه نداریم، همینه سلاح و تجهیزات و مهمات اما خودمون تولید میکنیم. بنابراین با این توان آمادگیمون، الحمدلله آمادگی دفاعیمون بسیار بسیار بالاست. اما مهم اینه که آیا حالا این همیشه تاکیدات حضرت آقام همینه که آیا ما الان این تو این جایگاه قرار گرفتیم باید به همین بسنده کنیم و یا اینکه نه ما باید متناسب با تهدید روز خودمون رو آماده کنیم. قطعا باید متناسب با تهدید روز، یعنی با تهدید رو بشناسی، تهدید رو رصد کنی از فاصله نزدیک تا دور، محیط رو خوب بشناسی، امکانات و تجهیزات مورد نیازت رو برآورد کرده باشی، سناریوهات رو بشناسی، مطابق با اون نیروی انسانی تو آماده کنی، تجهیزات آماده کنی، تاکتیک تو آماده بکنی و هر ماهی هر سالی که میگذرد متناسب با اون تهدید و در کنارش متناسب با فناوری روز حرکت کنی. شما امروز نمیتونی بگی که اون سلاح و تجهیزاتی که من دفاع مقدس داشتم هم استفاده میکنم، نه نمیشه دیگه، چون زمان گذشته، تجهیزات جدید آمده. امروز الحمدلله ما این رو داریم و میدانیم در آینده هم متناسب با تهدید حرکت میکنیم و با فناوری روز هم حرکت میکنیم. امیدواریم که همه گونه پشتیبانی هم در همه جا انجام بشود و ما هیچ کار نسبت به اگر صلح میخوای آماده جنگ باش عقب نیفتیم،
انشالله
حتی نمیفتیم، چون عزم و اراده بر این است تو یه موقع غفلت نکنیم.
انشالله همینطور خواهد بود برای هممون در هر جایگاهی که هستیم. این تابلو فقط در اتاق استادی است یا همه فرماندهان ارتش این تابلو سرلوحه کارشونه؟
برای من این سال 79 یکی برام هدیه آورد.
پس از نیروی دریایی با شما هست این تابلو؟
نه تو 79 من 79 اینجا بودم.
اینجا بودیم.
من یه مقطعی اینجا خدمت کردم. امیری داشتیم اینجا، حال بزن نامش معاون ارتباط و الکترونیک، حالا میگیم فاوا. معاون فاوای ارتش بود به نام امیر شقاجردی. ایشون این دو تا تابلو رو برای من آورده. من اولین بار اومده بودم اینجا، من اینجا هر جا رفتم با خودم بردم.
با خودتون بردین. خب در مورد تابلو دوم توضیح بفرمایید. دائم خود را در سنگر ببینید.
همیشه دائم خود را،
دائم خود را در سنگر ببینید.
این جمله حضرت آقام است. ببینید هر موقع که ما احساس کنیم که در نیروهای مسلح دیگه زمان رزم و اردوگاه و رزمایش و تحمل سختی ها و اینها فراموش شده و رفاه و این چنینی مثلا حاکم شده، آسیب پذیری نیروهای رزمنده حالا میره. سنگر بالاخره شرایط خاص خودش داره دیگه، در سنگر زیستن شرایط خاص خودش، یک معنیش اینه که دائم خود رو در سنگر ببینید، یعنی همیشه شرایط زیستن در سنگر برای دفاع داشته باشید و همیشه آماده دفاع باشید. فکر نکنید سنگر رو پر شد، جبهه ها خاکریزا از بین رفت، هیچ خبری نیست. نه، خبر همیشه هست، ما تو بستگی به این داره که چقدر آماده ای.
این دو تابلو رو شما با هم مرتبط میبینید؟
بله بله، مرتبط به همه.
شما
یه سنگر بدانید، اگر ما همیشه خودمون رو در سنگر بدانید در ابعاد مختلف، قطعا آماده جنگیم و وقتی آماده جنگیم قطعا صلح حاکم است.
شما یه رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با این اقتدار و این توانی که هم در منطقه و هم در عرصه جهانی داره، خودتون رو چگونه هر روز در سنگر میبینید؟
من هر روز خودم رو در سنگر میبینم، باور کنید. یعنی هر روز صبح که ما از خونه میایم فکر میکنیم که امروز قطعا با یه ماموریت بریم و به قول معروف ساکمون یا کوله پشتیمون، ما میایم کوله پشتی همیشه همراهمونه و میبینید که خیلی راحت میریم 10 روز 15 روز 20 روز یک ماه رزمایش، دید بازدید مرزها مناطق. ما امکان نداره که اجازه بدیم که به قول معروف بند پوتینمون شل بشه، اصلا اینطور نیست. همیشه در هر لحظه آمادگی داریم. فرماندهان اصولا اینطورن و شما میبینید ما خدمتمون هیچ وقت زور تمام نمیشه. شما یکی از فرماندهان الان نیروهای مسلح تو همه ستاد الان برید ببینید کیا قبل از 8 میرن خونش، همه هستن. امکان نداره بگیم ساعت ظهر دیگه، پنج شنبه ظهر، نه تو نیست، هر روزی شما تشریف برید، نه این